أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در بیاناتی بود که برای اثبات دلالت صحیحه زراره اولا بر حجیت استصحاب مطلقا، چه در باب وضو چه در غیر باب وضو، وجد این باید رسیدیم به بیان پنجم. بیان پنجم که افاده المحقق الخراسانی و غیر ایشون از بزرگان مثل محقق نائینی، محقق امام، محقق خویی قدس سرهم اجمعین، این هست که از قرینیت ارتکازیت تعلیل استفاده بشود، که ظاهر امر این هست که تعالیل که در روایات مبارکات آمده، به تعالیل به امور ارتکازیه، ظاهر فی نفسه خود تعالیل اینه. علاوه بر این که به فرمایش محقق خراسانی در تعلیق رسائل، عباراتی که در روایات دیگر به کار برده شده است که لاینبغی و امثال اینها، اینها هم با اینکه یه امر ارتکازی باشه تناسب داره و یه امر تعبدی. و کلمات ائمه علیهم السلام ولو گوینده مختلف باشن که کلام واحد هست، خصوصا در جایی که دیگه یک نفر فرموده باشه، اینا معلوم هست که به امر ارتکازی تعابیر نشون میده در روایات دیگه، که ولو در روایت ما اون واژه های لاینبغی و امثال ذلک به کار نرفته، اما این یه مطلبه که داره فرموده میشود و بنابراین به امر ارتکازیه. یعنی این که فرمود فانه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بشک ابدا، این ولا ینقض الیقین بشک امر ارتکازی داره بیان میشه و کبرا قرار میگیره برای این استدلال. خب در توضیح این وجه کلمات اعلام مختلف است. محقق اصفهانی به یک نحو تقریب فرموده، محقق حکیم به یک نحو دیگر، و محقق خویی به نحو آخر. و شاید یک تقریر چهارمی هم باشه، من المحقق شهید صد قدس سر. اما ولو ترتیب اقتضا میکنه، ترتیب مثلا زمانی اقتضا میکنه که اول فرمایش محقق اصفهانی رو عرض کنیم، بعد آقای حکیم، بعد آقای خویی و بعد سید صد، اما در این حال به خاطر اینکه حالا محور بحث ما فرمایش محقق خویی هست به ترتیب ایشون، به این لحاظ این فرمایش مقدم میداریم. ایشون فرموده است که مقصود ما از این که میگیم تعلیل شده به یه امر ارتکازی، این نیست که یعنی تعلیل شده به یه امری که بنای عقلا بر اوست، چون قبلا گفتیم بنای عقلا بر این نیست که اگه یقین سابق داشتن بعد شک کنن، بر اساس یقین سابق عمل کنن. ما اینو انکار کردیم، گفتیم در سیره عقلا هم چیزی نیست. محقق خراسانی هم انکار کرد، فرمود در سیره عقلا هم چیزی نیست. بلکه مقصود ما این هست که یه امر ارتکازی بین عقلا وجود داره و اون است که اگر انسان میخواد به یه هدفی برسه، دو راه برای این هدف وجود داره. یه راه قطعی و مسلم و مأمون و ضرر است، مخطور نیست، ضرری درش نیست و معلومه که این راه ما رو به مقصد میرسه. ولی یه راهی مشکوکه، محتمل و ضرره و این که اصلا ما رو به نتیجه میرساند و به هدف میرساند یا نه مشکوکه. مرتکز در ذهن همه عقلای عالم اینه که در اینجا باید چکار کرد؟ باید از اون طریق مأمون و طریقی که یقینی است که به ما رو به نتیجه میرسانه از اون استطراق کنیم، از اون استفاده کنیم، نه اون طریق مشکوک را. این امر مرتکز عند العقلا. و اون وقت فرموده است که این قلت که مثلا در مقام که اینجور نیست، در زمان شک ما در زمان شک داریم عمل میکنیم، همون زمانی که نمیدونیم اون یقین هست یا نه، تکمیناً یقین ما از بین رفته. اونجا اون قاعده چیه؟ این است که یه طریقی که الان معلومه، مقطوعه، که صریحه، ما رو به نتیجه میرسونه، معذوری درش نیست، مأمونه، وجود داره. اینجا هم یه طریق دیگری است که مشکوکه، این حتما به تهران میره، میخوام بریم تهران، این طریق به خدمت شما عرض، این راه این طرف نمیدونیم به ساوه میره یا به تهران میره. خب اینجا بعد، اما در ماننده که همچی چیزی وجود نداره که یقین سابق، الان دیگه ما یقین نداریم، شک داریم. پس اون قاعده به اینجا تطبیق نمی کنه که در پیش ما دو راه باشه فلان. اصلا یقینی دیگه الان نداریم، تو یقین ما زاله. اون مثالی که اون قاعده این است که الان یه یقینی موجوده و میدونه اگه از این راه بری به نتیجه میرسی، یک راه هم مشکوکه. اما اینجا که الان یقینی دیگه وجود نداره، تکمینا هم بین رفته. پس این مورد با اون قاعده یه مسلمه، یه مرتکزه، یه فی اذهان العقلا کلن ناسازگاره، این به اون ربطی نداره. جواب میدن درسته، مورد همینطوره، اما شاره داره اون امر مرتکز و اون کلی مرتکز را تطبیق میکنه بر مورد تعبدن. پس کبرا امرون ارتکازیون مسلمون تطبیقه علی المورد، که او رو اومده کبرای این صغرا قرار داده و گفته شما وقتی قبلا یقین به وضو داشتی بعد شک کردی، تو هم مثل آقا این کبرا هستی. اینش تعبدیه. خب وقتی کبرا شد یه امر ارتکازی، اون کبرای امر ارتکازی که اختصاصی به یقین به وضو نداره، که هر جایی انسان یقین به یه طریق مأمون داشته باشه و مسلم و یه طریق دیگه باشه که شک درش داره، هر جایی قهرم باید از اون راه مأمون و یقینی استفاده کنه، نه اون شکی. پس بنابراین باید گفت مدلول این روایت میشه چی؟ میشه حجیت استصحاب مطلقا. خب این فرمایش که ابتدا ظاهراً ایشون در درس فرموده که به قرینه ارتکاز، دیگه بازش نکرده بوده، به قرینه ارتکاز، محقق شهید سعد علی کلامش استفاده میشه که ما در درس اشکال کردیم، بودیم آقا چه ارتکازی، شما که قبلا گفتید که سیره عقلا نیست. ایشون در مقام جواب از این که ما اینجور اشکالی کردیم، ما اینجور توضیح کرد، اینجور توضیح داد که دیگه در مصباح الاصول و اینا تقریر شد. خب این فرمایش به جهات مختلف محل اشکال و نظر هست. جهت اولا که قبلا هم متذکر شدیم، این است که خب این آقایون می‌فرمان فلسفه آوردن تعلیل این است که اون امر رو از حالت تعبدیت خارج کنن و قابل قبول و پذیرش کنن برای مخاطب، قابل هضم بشه برای مخاطب، که بابا این که داریم میگیم بر اساس هم کبراست که باید قبول داریم، اقلائی قبول داریم، این هدف از دلیل اینه. خب این هدف در کجا قابل تحققه؟ اونجا که هم کبرای هم به این جنینی باشه، هم تطبیقش واضح باشه. ولی اگه کبرا مثلا تطبیق واضح نیست، تازه نتیجه به عکس میده، میگه چه ربطی داره آقا، نه تنها اصلا تحلیل نیاری بهتره، تحلیل نیاری بهتره، تحلیل میگه چی داریم کنیم، میگه چه ربطی داره آقا، ولی نتیجه به عکس میده. این اولا. ثانیا اشکالی است که شهید صد فرموده، فرموده است که اینجا تعارض بین دو ظهور میشه، یکی این که یک ظهور، ظهور در این که کبرا و اون علت امرون ارتکازی، خب مقتضای این که این کبرا امرون ارتکازیون باشه اینه که مفاد لا تنقض الیقین بالشک کلی باشه، نه لا تنقض الیقین بالوضوء بالشک. این چون لا تنقض الوضوء بالشک به خصوص با این قید امر مرتکز نیست، بله اگر باشه این است که هیچ یقینی رو به هیچ چیزی به شک نباید نقض کرد. این یه ظهور. ظهور دوم این است که تطبیق این کبرا بر صغرا هم باید واقعی باشه، حقیقی باشه، نه تعبدی باشه. اگر بخوایم تطبیق رو تعبدی قرار بدیم، پس باید دست از اون ظهور برداریم، بگیم لا تنقض الیقین مطلق نیست، لا تنقض الیقین بالوضوء بالشک. اگه این کبرای ما باشه تطبیقش حقیقیه بر مورد، چرا؟ چون اینجا یقین به وضوء داشته، به واسطه شک در نوم یقین شک کرده که اون یقینش باقی یا باقی نیست. شاره میگه بله من مثلا کلن قاعدم اینه، وضع کردم یه قاعده ای را که لا تنقض الیقین به نوم به شک، لا تنقض الیقین بالوضوء به شک، حالا به شک مطلق بر وسیله ای بر چیزی شک در وضوء کردی، خب این کبرا این باشه تطبیقش میشه حقیقی. پس اگر تحفظ بر این ظهور ثانی بکنیم که تطبیق حقیقیه، باید کبرا رو دیگه یه امر تعبدی قرار بدیم نه ارتکاز. اگر بخوایم کبرا رو یه امر ارتکازی قرار بدیم تطبیقش میشه تعبدی، دست از ظهور باید برداریم. پس اینجا حل نمیشه مسئله که شما بیاد بگید که اونو برای مقدم بدارید و بخواید. اشکال سوم این است که خب حالا اگه بپذیریم از شما بگیم در این موارد مثلا این ظهور، این که خود کبرا ارتکازی مقدم است بر این که تطبیقش
مثلا اشکال قبلی که ما مرحوم شهید صدی، خب این تعارض بشه چه اتفاق میفته؟
خب دیگه پس تعارض دیگه، کدوم دنبال کدوم ظهور را بریم؟
هیچ کدوم ندیگه،
بعد دیگه ترجیح نداره دیگه. بلا
مبنای خودتون که این
اشکال
وارد نیست.
چرا؟
میگه عجز کلام، همیشه عجز کلام قرنه و صدره، پس ظهور زید مقدره و ظهور صدر.
یعنی چی؟ عجز کلام ما اینجا نداریم. تعلیل در حقیقت کبراست.
مثلا گفته که رعن تو اصلا یرمی،
نه
اون ظهور یرمی در اثرات الهنگام مقدم بر،
نه اون ربطی به اینجا نداره.
چرا نمیگه جمله کبرا رو تشکیل،
چون جمله کبرای ما لا تنقض الیقین به شک دیگه.
ظهور این در امر اتکاری قرار نمیشه که ما چیزا تعبدی بگیم، همون کار کلی فهمیم
چی شد تعبدی بگیم.
ظهور لا تنقض الیقین در امر اتکاری قرار نمیشه که ما تطبیق ما رو تعبدی بگیم.
خب همین دیگه. پس این نیستش که نه این هر دوش مال یه جاست. یعنی این جمله معناش و تطبیقش، نه اینکه یکی سعد داره که اینکه زهل داریم که این جمله و تطبیق همین جمله مال یه جاست. نه صغرا که بیانه. حالا این در حقیقت استدلال همیشه به چیه؟ به کبراست دیگه. استدلال همیشه به کبراست که اونو دارن میارن روی این صغرا. این برای این است که توجه به ذهنت بده که من برای این دارم این کبرا رو میارم. خب این کبرا یه چیزه، هم معناش هم تطبیقش مال یه جاست. خب ظاهر اینه که از یه طرف ظهور اینه که این مفاد یه مفاد ارتکازی باشه، از اون طرف ظاهرم این است که این تطبیق حقیقی باشه بر این مورد. کبرای همینجور کبرای زورکی که بخوای بگی که بر یک صغرای تطبیق بکنی که این خلاف ظاهره. اشکال سوم اینه که باز از شهید صدر قدس سر رو بینم اشکال درستیه، و اون این است که خب قبول، حالا میگیم فرض کنید ظهور لا تنقض الیقین به شک در امر ارتکازی مقدم باشه، این ظهورش بر این که تطبیق حقیقیه، میگیم نه تطبیق مجازیه یعنی تعبدیه. خب اگه تطبیق تعبدیه باید نقتصر الان مورده، وقت تعبد شد اینجا رو فلان شده تعبد کرده، یعنی به یقین به وضو تعبد فرموده، من اون کبرا رو بر یقین به وضو تطبیق کردم. حالا به چه دلیلی که در موارد دیگه که ما یقین سابق داریم شک لایق داریم اونجا هم تطبیق تعبدی کرده؟ وقتی تعبده دیگه نقتصر علی مورد تعبد، ما نمیتونیم توسعه بدیم جای دیگر رو. این هم اشکال سومه که اشکال به حقیه و درسته. اشکال چهارم این است که این مانحنفی که باز شما میفرمایید که کبرای شما این بود دیگه، اگر ما دو طریق داریم مأمون و غیر مأمون، ارتکاز عقلا اینه که از طریق مأمون استفاده کن نه از طریق غیر مأمون. خب در ما نحنفی ما اینجور چیزی نداریم، هر دوش مأمونه.
نه تعالا در ما نحنفی باید به دوره وضو بگیره، تو شک داره که وضو میخواد یا نمیخواد، طریق مأمون احتیاطه. خب میگم که این حرفای خوبی در مقام عکس و نتیجه میده، یه طریق مأمون داریم یه طریق مشکوک داریم. اینکه شما نری وضو بگیری به همون بنا حساب بذاری مشکوکه، طرف آخری که سواله که من احتیاط کنم برم دوره بگیرم، اتفاقا طرف مأمون خلاف مدعا رو ثابت
میکنه. حالا اینو تمام بکنیم بعد از فرمایشات فرمودن که وقتی ما شک داریم، شک در تکلیف داریم، خب شک معمونیم دیگه، بول هم شرعن هم عقل هم عقلا هم طریق معمون داریم دیگه. پس اینجا اینجوری نیستش که دو طریق داشته باشیم، یکیش معمون یکیش غیر معمون. شک هم که داریم، خب در حالت شک مگه چی داریم؟ براءت داریم دیگه. پس این چه تطبیقی است بر مانعنفی؟ اینو در خدمت شما عرض شد که تقریرات بعض اعظم عرض نامز الله یعنی آیت الله سیستانی آمده، فرمودن که و اما ما ذکره و سید الخوئی فلا یمکن الاعتماد علی، چرا؟ برای اینکه ان علنا الیقین و شک لا یجتمع آن حتی یقال لا ینقض الیقین بالشک. حالا این مضافن الى ان الیقین کما هو طریق معمون کذالک الشک یکون موضوعا لاحکام مؤمنه. برایت داره دیگه، برایت عقلیه و برایت شرعیه داره، احکام مؤمنه است. پس بنابراین اینم معمونه اونم معمون. این که اون قاعده چی میگه؟ میگه یه طریق معمون یه طریق غیر معمون، یه طریق مخطور یه غیر مخطور. شما از طریق غیر مخطور و معمون و مسلم و اون استفاده کنید. خب اینجا که به شک هم بخواییم عمل بشیم، اگه به شک عمل بکنیم غیر مخطوره. مگه قبلا یقین داشتیم؟ یقین داشتیم مثلا فلان چیز واجبه یا حرامه. خب الان چی؟ شک داریم. خب برائت داریم. پس اگه الان به عمل کنیم به اون یقینه عمل نکنی معمونه دیگه. خب این فرمایش فل جمله وارد میشه، یعنی اگر بخوایم تعدی کنیم، ولی یه جایی هم اینجوری نیست، طریق معمول نیست، مثل وضو. خب نماز بخوایم بخونیم، نماز مشروطه به طهارته. اینجا اگه به شک عمل بکنیم یعنی چی؟ یعنی همتون نریم وضو بگیریم و نماز بخونیم؟ اگه بریم وضو بگیریم که این عمل به شک نیست که، یعنی طریق مؤمن نیست. خب رفتیم وضو گرفتیم دیگه، اون که قطعا درست عمل به وظیفه احتمالی هم کردیم، احتیاط کردیم.
وجوبو برمی‌داره دیگه.
نه میدونم، پس همه جا نیست. اگر شما میخواید تعدی بکنید، مورد روایت که اینجور نیست، در مورد روایت که طریق معمول ندارید.
چرا؟
وجوب برای که میخواید نماز بخونی نمیدونی وضو داری یا نداری.
خب نمیخواد اشتراطشو وقتی
نمیتونه برداریم. مگه
تابع اونه دیگه،
مشروعی برات نمیشه؟
چون یقین داریم. نه یقین داریم به اینکه وضو شرطه، در اشتراط وضو که شک نداریم، در تحقق شک داریم، اینجا که برائت نداریم که.
ولی با برائت تکلیف از خودم ساقط
نه، نمیتونم جای
بابا
برائت مال جز که شک در تکلیف داری. اینجا که اشتغال یقینی است، اقتصاد برائت الیقینیه.
یک
خب گرفتی
و شک دارم
الان هست یا نیست،
الان نوم ناقضی محقق شو بیانه برای وضو گرفتن دوباره. یعنی شک دارم در بابا. ناقض جدید و موجب جدید. این رو برای هر جالب میکنم، میگم موجب جدیدی برای من نیامده،
فایده نداره.
وضو دوباره مثل اعاده و قضا، وضو اعاده و قضا.
اینجا جا اگر باشه جای استصحاب نه برائت.
خب نه فرض این استصحاب الان داریم،
اگر استصحاب حجت نباشه همه آقایون میگن باید احتیاط بکنی.
بله.
اگر بر استصحاب حجت نباشه میگن باید احتیاط بکنی. چرا؟ برای اینکه اشتراط نماز به طهارت مسلمه.
بله.
درست؟ و الان شما نمیدونید اون طهارت رو داری یا نداری.
اشتغال یقینی است.
دیگه نمیتونید برائت از طهارت جاری بکنید که طهارت دلیل قطعی داری که لا صلات الا به طهور.
بله.
پس بنابراین در مقام امتثاله، میدانی وظیفت اینه که نماز با طهارت تعبیل مولا بدی و الان شما شک داری طهارت داری یا نداری. اگه شارع بیاد متعبدت کنه بگی من میگم طهارت داری که استصحابه، بله. قاعده نمیدونم مقتضی و مانع بیاد بگه حجت باشه، میگه بله داری، تعبد میشه. ولی اگر اینا نباشه، استصحاب نباشه، قاعده مقتضی و مانع نباشه، خب من الان شک دارم طهوری که میدانم شرط ثلاثه دارم یا ندارم. پس بنابراین برایت از چی جاری بکنم؟ از تکلیفی که میدونم. پس شک در مقام امتثاله، جای اشتغاله. اگه استصحاب اینجا وجود نباشه جای اشتغاله.
من از این میگه یه عام و خاصی داریم،
عام و خاص نداریم.
نه دیگه، اینکه وضوع با نوم نقض میشه، با نوم هم موجبش میاد و وقتی هم که وضوع میگیریم طهارت حاصل میشه. حالا عدله اونا هماتش میشه. این مثلا
اگه استصحاب نباشه نمیتونه
مخصص داریم.
اگر استصحاب حجت نباشه شما نمیدونی اون موضوع رو داری یا نه، شک داری درش، شک داری اون موضوع هستش یا نه. اگه استصحاب حجت نباشه و نمیدونی این، اینم گفتیم که باز همینطوره در موردی که شک در ناقض داری، که آیا نومی که ناقضه اینجا پدیدار شده یا نشده، خب بازم شک داری. اگه شارع بگه که استصحاب بکن، خیلی خوب، اگه نگه خب من شک دارم. فرضا اگه استصحاب حجت نباشه یا قاعده فرا یا قاعده تجاوز نباشه چیکار باید بکنیم؟ اینجا که براءت جالب میشه که میگه خب تکلیفت میدونستی، شک داری رکوع کردی یا نکردی، حالا تجاوز از محل شده یا فارغ از صلات شدی، قاعده اشتعال یقینی میگه برو نماز تو بخون، دوباره باید بخونی. شک داری باید دوباره انجام بدی. اینا مقتضای قواعد عقلی و اشتعال یقینی یقتضی البراءت الیقینی است. خب پس بنابراین این یکی. دو این که این فرمایش ایشون محقق خوبی بر میگرده، میگه من قبول دارم که بابا، ولی من میگم توی تطبیق تعبدیه. شما اشکال، این اشکال، این همون اشکالیست که ایشون در مقام جواب از او بر آمده، منطبه این بیان آخر. که ایشون میفهمد قبول دارم، من که نگفتم مورد اینطوریه، درست؟ حالا یا به خاطر اینکه تکوینن یقینی وجود نداره، یا به خاطر اینکه نه آقا هایت مؤمنای کم که وجود داره پس این مورد نیست، شارع داره اونو تطبیق تعبدی میکنه بر مورد، یعنی که هنم یه اونا به درد نمیخوره، من میگم این تعبد میکنم. و آخرین اشکال که در مقابل فرمایش مصباح الاصول گفته شده اینه که این قالب لا تنقض الیقین بالشک، این اصلا این قالب تناسب نداره با این توضیح. مگر ما نقض یقین وقتی که از راه دیگر استفاده کنیم نقض یقین به شک کردیم، نقض نکردیم که او را که یا اگر به اشکال عبارت اول ایشون اصلا یقینی اینجا وجود نداره تو ما نقضش بخواییم بکنیم، تا اینکه بیان بگیم مقصود از لا تنقض الیقین به شک میخواد افاده این مطلب میخواد بشه. آخه باید عبارت قابلیت و صلاحیت افاده یه معنایی رو داشته باشه، بلا مثل تعبیلات که با قالب لفظ نمیسازه، با قالب جمله نمیسازه. لا تنقض الیقین به شک این هم به خدمت شما هست که گفته میشود در مقام. بله.
هر چیزی شد که اگر مسلم ناکه مفاد این جمله کبرویان مفادن باشه که بخواد مثلا کار از طریق معمون و مطمئن رو رها نکن به طریقی که مشکوک است، اگر این مراد باشه در مقام، چون دقیقاً ضد به این رو مفاد تازه اثبات بکنه، مفاد اگه بخواد این باشه تطبیقش، بس باید بگید برو احتیاط کن، نه اینکه برو بقای بر وضو بذار، چون دو طرف اونجا مشغول میتونه طرف انجام بده، طرف خود نماز بکنه، یا میره اکتفا به سابق میکنه، یا اینکه نمیره احتیاط میکنه و موافقت احتمال موافقت قطعی انجام دوره میره وضو انجام میگیره. به این قیده که در مقام اگر چنین چیزی مفاد شارع باشه ضد اون چیزی که مطلوب ما هست، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم حرف آقای خویی رو متمم استدلال رو قرار بدیم، بگیم که تعبدن شارع چیزی که مربوط نیست رو مربوط قرار داده. بله شارع میتونه چیزی که مربوط نیست، ما چیزی احساس ارتباط نمی کنیم، شارع باید ارتباط ایجاد میکنه، اما چیزی که ما ارتباط عکس با اون رو میکنیم و ما اگر لولا ارتباط شارع رو تعبد شارع عکس اون رو استفاده میکنیم که نمیتونه بیاد بگه که تعبدن این رو اینجوری قرار میدم که این مفاد در مقام اتفاقا استفاده میشه ازش وجوب احتیاط. تو روز شکدار نگی، روز شکدار نگی یعنی چی؟ یعنی برد دوباره وضو بگیر، نگه اکتفا بکن به وضو سابق. اگر این مفاد میخواست مراد شارع باشه اصلا واقعا کلام مستحجم میشه، چون نقض این رو شارع اون وقت میخواد با ارتباط دادن تعبدی درست بکنه، ضد این رو به کلام مستحجم میشه، به کلام قابلیت تعبیر پیدا رو کنن و میگم نمیخواد.
یعنی شما یه بچه آخری دارید میفرمایید.
اشکال عرض میکنم خدمت آقای خویی، کسی ممکنه
اون بچه آخر دیگه بر نه به این وجه ها اشکال نمیکنه.
وجه ها اشکال نکنه. از
این تزیید و وجه هن آخر. خب
این حرفی که آقای خویی داره میزنه اصلا در مقام نمیگنجه. دقیقاً عکسش رو افاده میکنه.
حالا ما این وجهی گفتیم فعلا ببینیم درسته تا این وجه اخیر که عرض کردیم ممکنه مناقشه درش بشه، به این که ببینید لا تنقض الیقین به شک غالب چه معناییه؟ مسلم معنای بدوی او مراد نیست به عرفن، چون لا تنقض الیقین به شک دست منه که نهی کنن، خب شک نقض تکوینی داره. پس مقصود چیه قهرن؟ عرف چی میفهمه؟ من کناییش میفهمم، یعنی آثار اون یقین واسه شکی که برات پیدا شده و الان موضوع یقین به این رفته درسته، ولی آثار او رو نقض نکن، بی‌اعتنایی به آثارش نکن. اصلا معنای جمله باید همین کرد، بله نمیشه لا تنقض الیقین به شک یعنی چی؟
محاله یعنی
اصلا. بله مگه نه میشه خدمت شما من
نقض شده دیگه،
نقض شده خودش نقض شده، من میخوام نقض کنم. پس اینجا که وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک معلومه که معنی کنایه مقصوده، یعنی که ان آثار یقین را و اونها رو خود یقین حساب شده، حسب مضاف هم نمیم یک نه استعاره است دیگه، یک نه مجازه. حالا ممکنه کسی هم بگه آثار در تقدیر آثار و یقینه به شک، ولی این دور از ذهن ذوقی ادبیه که بخواییم میگیم تقدیری در اینجا وجود داره، نه همین نحوه استعاره است که اینا ظرائف عرفی ادبیه. ناتن غزل یقین نمیشه اینه آثار یقین رو بار نکن، نقض نکن در زمان شک. بله نه این که میگه قالب، این میگه این قالب
حالا این مفاد شما خویی با این قالب نمیخوره، بلا که ما واسه که به قالب استصحاب میشه و حرفای خویی رو نمیزنه، همه رو شما رو میزنه، میگه نقض خود یقین یقینی نیستش که آثارش رو ما میایم نقض نمیکنیم. اینو که قبول داریم، چه مساعدتی شد تو این فرق؟
نه نه یک اشکال آخه این است که تطبیق غلطه، یک اشکال این اشکال که اشکال خدمت شما رسالت که خود آقای خویی متوجه این اشکال حالا یا به واسطه اشکال آقای سعد شدن یا در ذهن شریف خودشون اومده و جواب دادن.
خب
حالا این اشکال آخر اینه که اصلا شما این چه قاعده ارتکازی که شما دارید میگید، اون قاعده این عبارت قالب بر اون قاعده ارتکازیه نیستش،
چه میتونه اون رو افاده کنه؟
بله
این جواب بله. خب این رو شما با این جواب بدید که خب مگه اون آقا که
میتونه افاده
گفت غالب؟ نه نمیتونه، شما همین الان دارید میفرمایید
نه میگه که خب دقت بکن نه میگه که چی؟ میگوید یقین که نقض شده، این چه قالبی بر اونه؟
نه نه فقط به
حال بذارید من تمام بشه حرفم. جواب چیه؟ جواب این که مفاد این این عبارت اینه. حالا این عبارت رو ببینیم با اون جور در میاد یا نمیاد. اون چی بود؟ اون خود یقینه نه، شما آثار اون یقینو داشتی قبلا، اون آثار اون یقینو قبلا داشتی، اون که نقض نشده که، یقین تکوینا از بین رفته، اما اون آثار اون احکام که اینجوری نیست. پس بنابراین داره چی میگه؟ میگه اون احکامی که وحی بود، از خدا بود، مسلم بود، اینا بود، شما حالا که شک کردی دست از اون راه معمول درستی بود، از اون دست بر ندار.
پس میتونه غالب باشه،
پس میتونه غالب به این معنا باشه، توجه فرمودی؟ غالب به این معنا، یعنی به خود یقینه نه.
بله، آثار اون قطع یقین سابق رو ازش دست ندار به واسطه شک، این درسته که مفاد اسم سابق، اما آلخویی خواست بفرماد این مفاد این کبرا همون امر مرتکزه که استطراق نکردن به واسطه این که شک داری در استطراق امر مشکوک و طریق مشکوک، این استطراق لاینبقی، پس لاینقض استطراق امر مطمئن به ها رو به واسطه غیر مطمئن به ها یا معمول الزر رو واسطه غیر معمول از لاینقض. این رو ما بخواهیم بفهمیم که ما به قول سید خیلی مسئله و آمنش هم اینه دیگه، روز شک دار نگیر، این رو بخواهد مفادش استفاده بکنیم که بعد استصحاب از این مفاد ما بعدن بخوام که عدم نقض آثار است به واسطه شک، اول باید این کبرا رو افاده بکنه، بعدن ما تطبیق میکنیم استصحاب ازش در میاریم، درسته؟ اما این مفاد لا تنقض الیقین به شک، عدم استطراق طریق مطمئن با به واسطه شک در طریق غیر مطمئن به ها رو افاده نمی کنه. مستشکل اینو میگه، میگه این مفاد کبروی شما از این لاینقض اصلا سزاوار نیست غالب بسیم، اگرچه ما اگر این رو قبول کردیم به سلم ناگرفتیم استصحاب که ترک آثار و عدم جریه بر آثار به واسطه شک، این رو بعد ازش استفاده میکنیم تطبیقا، میگه این قبول نده. اشکال مستشکل اینه ظاهرا، میگه این لاینقض نمیخواد عدم استطراق و اینا رو بگه اصلا.
عرض میکنم که حالا دیگه تکرار میشه،
یه بار دیگه همین تطبیق غالب رو بر مورد به بیان خودتون با همین آثار میفرمایید.
بله ببینید، بله، چرا گفتن اون مطلب چی بود؟ مطلب این بود که اگر شما از اون طریق مأمون استفاده نکنی، بیای طریق غیر مأمون را استفاده بخوای بکنی، این نقض یقین به شک کردی، یعنی این نقض یقین به شک نیست، چون یقین وجود نداره. حالا برای چی میگی نقض یقین؟ این عبارت میخواد اینو بیان بکنه، یعنی مفاد این عبارت اون قاعده است که شما میگید که مرتکز اندل اقلاست. جواب میدیم به این که بله درسته، یقین الان وجود نداره تا بگید این حرفه، این قالبیت نداره، اما این ناظر به یقین نیست. چرا؟ برخاطر اینکه روشنه که یقین به شک اصلا چیزی نیستش که بگه نه بیان بگم میگن یقین رو به شک نقض نکن. شک اگه نیستش خب یقین هست، اگه شک اومده دیگه یقین نیست خودش. پس این معلومه که این جمله معناش معنی کناییه، درست؟ بعد ببینید اون معنی کناییه چیه؟ یعنی اون احکام مسلم که طریق اون احکام معمونی که بود، اونا رو به واسطه این که الان شک داری که اونا هست یا نیستش، تو اون احکام که میدونی بوده اونا رو عمل بکن، نه چیزایی که شک داری، احکامی که شک داری هست نیست چه جوریه. بس اون طریق معمونه چون بوده اونا، این طریق غیر معمونه. پس بنابراین اگر شما به اون عمل نکنی، بیا به این عمل بکنی که انا چکار کردی؟ راه معمون را کنار گذاشتی و از راه غیر معمون خواستی استفاده بکنی، ممکنه اینجوری بگیم دیگه. بنابراین مهمه در اشکال همون سه اشکالیست که ابتدا عرض کردیم. یک، این بیان محقق خوی قدس سر رو با چی سازگار نیست؟ با هدف از تعلیل. اگر بگیم تعلیل برای جا انداختن مطلب معلل و او را از حالت تعبدی در آوردن و قابل هضم کردن است، با اون هدف سازگار نیست. دو، اینکه اینجا دوران هم بین دو ظهوره و هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، پس بنابراین ظهوری برای ما درست نمیشه در عموم که توضیح دادم. سه، این است که اگر بنابر تطبیق تعبدی باشه، ما نمیتونیم سرایت بدیم تعبدی را که اشاره کرده از یقین به وضوع به یقینهای به امور آخر، چون بر اونا که تطبیق نکرده بر این تطبیق کرده. اصل در اشکال این ستا هست. اون دوتا اشکال دیگه خیلی به خدمت شما هست در قابل ممکنه جواب یا تأمل باشه. بنابراین ما به این سه جواب اول بسنده میکنیم، در اینکه این فرمایش محقق خویی رو در تقریر استفاده از ارتکاز نمیپذیریم. و اما دیگه حالا دیر شده، میخواستم تقریر دلم میخواست امروز یا تموم بشه.